بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم ان هنا امورا قیل به اعتبارها فی هذا الخیار. بحث در شروط خیار تأخیر بود. مرحوم شیخ قائل شدن به اینکه 4 شرط هست در خیار تأخیر. 1، عدم اقباض مبی، بای مبی رو به قبض مشتری نداده باشد. 2، عدم قبض ثمن ولو بعضش، البته بر بعض ایشون قائل بود که نه کل ثمن، عدم قبض کل ثمن. 3، عدم شرط تعجیل، تعجیل یعنی از من عجل مدت. 4، چه آخری بود، مبی عین باشه یا شبیه عین باشه، یعنی مبی کلی فی المعین باشه یا شخص باشه. با قید 4، مبیع کلی رو خارج کرد که در مبیع کلی خیار تأخیر نیست. این 4 شرطی که بحث کرد. مرحوم شیخ می فرماید بعضی ها شروط دیگری هم اضافه کردن، گفتن اینا هم معتبره، ولیکن شیخ قائل نیست به اعتبار اونها. یکی یکی این شروط رو مطرح میکنه. اولین شرط اینه که خیار دیگری در کار نباشه، و الا اگر بایه یا مشتری یا هر دو خیاری داشته باشن دیگه خیار تأخیر نیست. مثلا حیوانی خریده، طبق این بیان باید اینطوری باشه، حیوانی خریده، خیار حیوان چون تا 3 هست، تا 3 مشتری حق دارد معامله رو فسخ کنه، چه قبلن هم خوندی. این دیگه مشتری بره پول و نیاورد، این نیاوردن پول بعد از 3 برای بایه خیار تأخیر درست نمی کنه، چون این بیعیست که درش خیاری موجوده. شرط خیار تأخیر این است خیار دیگری نداشته باشد، چه لعهده ما او لکلیه ما. یا مثال بعدی که عرض کنم، خیار شرط دارن، هر دو اینها شرط کردن تا 2 تا 1، چه کمتر از 3، چه در خیار تأخیر مدت 3، یا بیشتر از 3، مثلا تا 6، چه شروع بشه از مثلا اول خیار شرط، چون در خیار شرط خوندیم بعضی وقتا خیار منفصل، بعضی وقتا متصل، از عقد شروع میشه مثلا تا 2 تا 3، یا از مثلا 4 شروع میشه تا 7، فرق نمیکنه، متصل باشه خیار یا منفصل باشه، همه اینها چون طرفین یا احدهما خیار دارند دیگه خیار تأخیر جا ندارد. این شرط و توضیحش. پس شرط این شد که خیار تأخیر جایی است که این بایه و مشتری خیار دیگری نداشته باشند، کلی هما او احدو. اولا این نکته ای که بعضی ها آوردن این شرط رو، نه مشهور نه اجماعیه، اینو در تحریر علامه حلی آورده و در سرائر ابن ادریس هلی آورد. پس این شرط شرط مشهوری نیست، اینطور نیست که ما اگر این شرط رو قبول نکنیم خلاف شهرت، خلاف اجماست. این یه نکته. وقتی هم برای این شرط نیست، دلیل قانع کننده محکمی هم نیست. بعد مرحوم شیخ وارد میشه خودش بر این که ممکنه مثلا یه دلیلی اقامه کنن، بهترین دلیلی چی میتونن اقامه کنن و با هم قرینه مرحوم علامه هلی در کتاب تذکره میشه این گونه تبیین کرد. پس صورت مسئله روشن شد، الان وارد میشیم به استدلال بر مسئله. ببینید یکی دو تا مقدمه عرض کنم. تأخیر ثمن دو نوع هست. یه وقت من مشتری ثمن رو نمیدم لحقن، چون حق دارم ثمن رو ندم، مثلا نسیه گرفتم، چون نسیه گرفتم تأخیر ثمن لحقنه. یه وقت نه، تأخیر ثمن ناحقه، من نقد معامله کردم، الانم بهش وعده دادم برم پولو بیارم نیاوردم، این تأخیر ثمن ناحقه. مرحوم شیخ انصاری برای توجیه این شرط پنجم میفرماید ممکنه اینا ادعا کنند ادله خیار تأخیر انصراف دارد به جایی که تأخیر ثمن به ناحق باشه نه به حق. اگر تأخیر ثمن به حق باشه خیار تأخیری در کار نیست. ان لم یجع به ثمن، یعنی ان لم یجع به ثمن به ناحق، و الا ان لم یجع به ثمن به حق خیار تأخیری در کار نیست. این یک مقدمه. پس ادعای انصراف کنیم به این چه ادله خیار تأخیر انصراف دارد به جایی چه تأخیر به ناحق باشه، و الا تأخیر به حق باشه خیار تأخیری در کار نیست. دومی، ببینید یک قاعده ای رو مرحوم علامه هلی تبیین کرده، البته جای بحث این قاعده در احکام خیاره، در خود بحث خیارات نیست، در احکام الخیاره چه در جلد بعدی بحث میشه، اما من مختصر این توضیح بدم. وقتی یه معامله اتفاق میفته نقد هم هست، در این حال خیاری هم در کاره، مثلا خیار حیوانه یا خیار شرط، آیا این متعامله با یه مشتری به خاطر خیار میتونن اونی که تملیک کردن فعلا تسلیم نکنند چون خیار دارن؟ مثلا من فرشو فروختم به فردی، من بایه فرشو با شرط فروختم، با خیار مثلا فسخ 3 روزه، آیا تا 3 روز میتونم فرشو نجه دارم ندم، بگم چون من خیار دارم فرشو فعلا تحویل نمیدم، و اون طرف هم پولو به من تحویل نده چون خیار هست، آیا فی زمان الخیار تسلیم واجبه، وفا به عقد واجبه، یا نه در زمان خیار تسلیم واجب نیست؟ علامه هلی تبیینش این است تسلیم واجب نیست، اوفو بالعقود نیست تا زمان خیار. خیار منقضی بشه من ملک او رو میدم، چون ممکنه من فسخ کنم، وقتی ممکنه فسخ کنم به همین خاطر میتونم مانع بشم از این عینی که بهش منتقل کردم، فسخ کنم دوباره به من منتقل میشه، من حق دارم چون خیار دارم، یعنی حق دارم. نوع نگاه اینها به خیار حق به عینه، یعنی انگار خیار به عین متعلق شده، من حق دارم، یعنی نسبت به این عین حق دارم، پس میتونم هنوز تصرف شما رو که مالک این عینید محدود کنم، به شما تحویل ندم. اما حقی نست، اینطور نیست. خیار به عقد متعلق شده، شما میتونید فسخ کنید، ولی الان مال غیره، فروخته اید، ملک اوست، ملک طرف رو باید به خودش داد، تسلیم ملک طرف به خودش واجبه. اوفو بالعقود یعنی وفا به عقد کنید، چون به او تملیک کردی، ملک او شده، به او تسلیم کن. پس ما قبول نداریم این حرفو که اگر خیار هست پس تسلیم واجب نیست. نه، تسلیم واجبه، فقط میتونی فسخ کنی عقد رو، برگردونی به ملک خودت، وقتی به ملک خودت برگردوندی از او استرداد کنی، اما الان فسخ نکردی خودتو نسبت به این عین ذی حق بدانی، نه خیار متعلقش عین نیست، متعلقش عقده، شما نسبت به این عقد حق داری، چون نسبت به عقد نسبت به شما متزلزله، اما نسبت به این عین تا وقتی که عقد رو فسخ نکردی عین مال اوست. الناس مسلطون علی اموالهم لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، باید به طرف بدهی، حق نداری امتناع کنی و به طرف این مال رو ندهی به بهانه اینکه من خیار دارم شاید فسخ کنم. فسخ کن، اگر فسخ کردی بله بگیر بیا مال تو، تا فسخ نکردی مال منه، مال تو نیست. پس توجیهی که برای این حرف شرطی که اینا گفتن میشه مطرح کرد این است که ما در زمان خیار این رو بتونیم ندیم، یعنی در زمان خیار بایه این رو بتونه نده، سمن رو مشتری نتونه بتونه نده، به همین خاطر برمیگرده به اون انگار شرط تأخیر کردن. چجور در شرط سوم این بود که شرط تأخیر و سمن، شرط تأخیر و مسمن سبب میشه خیار تأخیر نباشه، اینجا هم به شرحی زن. پس تبیینی که اینها دارن تبیین ارجای این شرط به شرط سومه، میخوام بجن و با این مقدمات ادعای انصراف اولا از ادله، ثانیاً یه احکام الخیاری درست کردن که ما این حکم خیار رو قبول نداریم، که در زمان خیار وفا واجب نیست، در زمان خیار تسلیم واجب نیست. طبق این بیان برگردوندن به اون شرط سوم، انگار طرفین که خیاردار شدند انگار قبول کردند که من میتوانم مبی رو هنوز به شما ندهم، اونم میتواند سمن رو هنوز به ما ندهد تا انقضای خیار. اگر ما خیار رو به این معنا برگردوندیم که خیار یعنی من ذی حقم عین تو را که به تو فروختم به تو ندهم تا انقضا خیار، بله این درست میشه، اما این حرف باطلیه، در احکام خیار خواهیم خوند. مرحوم شیخ از راه دیگری هم وارد میشه، میگه آقایون شما به لوازم فتواتون عمل نکردید، آخه اگر واقعا فتواتون اینه پس باید خیار تأخیر در حیوان نباشه هیچ وقت، چون خیار تأخیر بعد از سه روزه، سه روز عقد لازم میشه، وقتی تا سه روز سمن رو نیاورد طرف خیار پیدا میکنه، خیار تأخیر معناش اینه، در این سه روز مشتری حق داره، میتونه هنوز حیوان رو فسخ کنه، پس میتونه پول رو نده، چون ذی حقه میتونه پول رو نده. شما فرمودید که از احکام خیار این است تا زمان خیار میتونه امتناع کنه از تحویل، اینم تحویل نداده، پس تحویل ندادنش از روی حقه با بیان شما، باید خیار تأخیری در کار نباشه، با اینکه شما بزرگان ملتزمی که در بیع حیوانات هم خیار تأخیر است، با اینکه در حیوانات خیار حیوان از خیار داره، یا در خیار مجلس باید بگید که در بیع هایی که خیار مجلس هست خیار تأخیر نباید باشه، چون اونم یه نوع خیار دیگه، با این حرفا رو ملتزم نیستید. پس فتوای شما لوازمی داره که در ادامه احکام شما نیست، شما برای حیوانم خیار تأخیر قائلید، برای بیهایش خیار مجلس است خیار تأخیر قائلید، برای بیهایش خیار شرط است خیار تأخیر قائلید، پس این کجا ثمرش ظاهر شد؟ این شرط رو کجا اعمال کردید؟ شیخ این نه وارد میشه، چون اون بحث احکام الخیار رو بعدن بحث خواهد کرد، اینجا دیگه زیاد نمیپردازه، اما من توضیح دادم که عقد متعلق خیاره، پس شما نسبت به عقد ذی حقید، میتونید عقد نسبت به شما متزلزل فسخ کنید، ولی نسبت به عین هیچ حقی ندارید، عین ملک اوست، با فروش به او منتقل کرده اید و باید به او بدهید. برگردیم بخون ثم این هنا امورن، اینجای اموری هست قیل به اعتبارها فی هذا الخیار، گفته شده چه اون امورم معتبر است در این خیار. منها از اون امور عدم الخیار لأحدهما او لهما، چه خیار نباشد برای یکی از اونها یا برای هر دوشون. اگر خیار باشه خیار تأخیر دیگه نیست. من عبارت اخرا هم بگم، اینو دقت کنید، این عبارت اخرا را. در اون سه روز عقد باید لازم باشه. اگر در اون سه روز یا بعدن عقد تبدیل به جایز میشه از غیر خیار تأخیر، اون موقع خیار تأخیر نیست. شرط خیار تأخیر لزوم العقد است من تمام الجهات. این شرط معنای فنیش اینه. قال فی التحریر، در تحریر علامه هلی فرموده لا خیار للبایه، بایه خیار ندارد. لو کان فی المبی خیار لأحدهما، منظور از بایه خیار ندارد یعنی خیار تأخیر. اگر مبی در مبی خیار برای یکی از این دو باشه، یعنی برای مشتری باشه یا برای بایه باشه، بایه دیگه علاوه خیاری به نام خیار تأخیر نداره. و فی السرائر، در سرائر اومده قید الحکمه فی عنوان المسئله به قولی، حکم خیار تأخیر رو این گونه آورده، یه قیدی زده انگار یه مقدار محدودتر از علامه هلی حرف زده. علامه هلی حرفش این است خیار کلن نداشته باشه، ابن ادریس هلی فرموده خیار شرط نداشته باشه. ولم یشتر تا خیارن لهما او لأحدهما، شرطی نچرده باشن به عنوان خیار برای هر دوشون یا یکیشون. پس ایشون میگه خیار شرط نباشه، او علامه میگه خیار نباشه. و ظاهره، ظاهر این قید ابن ادریس الاختصاص به خیار شرط این است، این که خیار تأخیر نباشد شرطش این است خیار شرط نباشد، اختصاص به خیار شرط داده. میگه احتمال داره با این ظاهر رو اعتنا نکنیم، همین حرف رو برگردونیم به بحث این علامه هلی. یک حرف میزنن، فقط چون ابن ادریس در متا بحث کرده به همین خاطر خیار حیوان رو نگفته، چون کلمه متا ظهور در غیر حیوان داره. و یحتمل ان یکون الاقتصار علی، احتمال دارد که اکتفا به خیار شرط کرده ابن ادریس الی لعنوان المسئله فی کلامه به غیر الحیوان، چون در کلامش مسئله رو عنوان کرده برای غیر حیوان و هو المتا. در متا چه خیار حیوان نیست، در چون عنوان مسئله رو طوری باز کرده که غیر حیوان رو میخواد بجه، و همین خاطر خیار شرط رو آورده. و کیفه کن، در هر حال چه ابن ادریس با علامه حرفاشون دوتاست، علامه گسترده میگه، ابن ادریس محدود میگه، چه هر دوتاشون یک حرف رو میزنن کاری نداریم، خلاصه مسئله روشن شد. تبیین استدلالی مسئله چیه؟ فلم اعرف وجها معتمدا، من یه وجه دلیل قابل تکیه‌ای در اشتراط این شرط نیافتم، نمیشناسم. فرق نمی کنه به هر نحو این شرط باشه، سواء اريد ما يعم خيار الحيوان ام خصوص و خيار الشرط، فرق نمی کنه ظاهر حرف علامه باشه یا ظاهر حرف ابن ادریس، اراده بشود اونی که شامل خیار حیوان هم هست یا خصوص خیار شرط اراده بشود، این یه از این جهت برای هیچ کدام ما دلیلی نداریم. و سواء اريد مطلق الخيار ام اريد اراده خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاث، فرق نمی کنه مطلق الخیار اراده بشه، این چه گفتن خیار نداره، در کجا خیار نداشته باشن، در این اثنای این سه روز یا بعد سه روز یا از سه روز وسط سه روز شروع بشه تا بعد سه روز، میگه فرق نمی کنه. اراده بشه مطلق خیار، ولو اختص به ما قبل انقضاء الثلاثه، ولو اون خیار اختصاص به بعد قبل از ثلاثه باشه، قبل از اینکه 3 روز تمام بشه اون خیار تمام بشه. مثلا یک بایه خیار داره 2 روزه، از حین عقد تا روز دوم، این قبل از این انقضاء ثلاثه اون خیار از بین میره. میگه فرق نمیکنه این گونه هم باشد، ام اريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثه، یا فرق نمیکنه اون خیارهایی اراده بشه که بعد از ثلاثه هم محققه، یعنی به بعد ثلاثه هم این خیار زمانش برسه. فرق نمیکنه از ثلاثه شروع بشه یا از قبل از ثلاثه شروع بشه، اون مهم نیست، بعد ثلاثه هم طول بکشه. سواء حدث فی الثلاثه ام بعد از ثلاثه. خلاصه در تمامی این اقسام خیارات، چه خیار حیوان چه خیار شرط، چه اهم از اینها، چه خیاری که در حین این ثلاثه تمام بشه، چه خیاری که به بعد ثلاثه هم بکشه، چه بعد ثلاثه بکشه از وسط این ثلاثه شروع بشه، چه از آخر این ثلاثه شروع بشه، بعد از ثلاثه شروع بشه. مثلا شرط کنن که از روز 4 تا 7 ما خیار داشته باشیم، این بعد از ثلاثه شروع شده. در این حال ظاهر کلمات اینها این است، همه این اقسام چون بایه یا مشتری یا کلیهما خیار داره، این خیار تأخیر نمیاد. خب بیشه ما برای این فروزی چه اقسامی چه گفتیم وقتی پیدا نکردیم برای اعتبار این شرط. و افجه ما یگال، اون بهترین وقتی که میشه گفت در توجیه این گل، این چه وقتی دار بکنیم این گل رو، این تناقض نیست دا. اینجا میگه افجه، چون اونجا گفت وچن معتمدن، وچی چه قابل اعتماد باشه، اینجا وچی بیان میکنه چه ولو قابل اعتماد نیست، لکن این وچی دار میشه، این گل، این گل بی وچی نمیشه، وچی دار میشه ولو وچی معتمدی نیست. افجه ما یگال فی توجیه هازل گل، اینه دوتا مقدمه داشت، مضافن الى دعوا انصراف نصوص الى غیر هازل فرض. علاوه بر این که ممکن ادعا کنیم نصوص ما انصراف دارن به غیر این وجه، یعنی روایات ما انصراف دارد به جایی که تأخیر به ناحق باشه، تأخیر به حق باشه، نه این نصوص خیار، نصوص خیار تأخیر اون فرضها رو نمیگیره که مشتری سمن رو تأخیر کرده به حقن، به حقن تأخیر کند، نه اون نصوص شاملش نیست. علاوه بر این، خب این مقدمه باید تکمیل بشه. بعضی از بزرگان اینا رو دو تا دلیل حساب کردن، ولی تبیینی که من کردم اینا مقدمه یک دلیلن. اول اون انصراف رو ادعا میکنه، بعد میاد با اون قانونی که در احکام الخیار بررسی کرده اون انصراف رو تکمیل میکنه. میگه ان شرط الخیار فی قوت اشتراط تأخیر، وقتی من شرط خیار میکنم در حکم این است انگار شرط تأخیر سمن یا مسمن میکنم، چون در اسنای خیار اینا حق دارند تسلیم نکنند، حرفش اینا، اینا حق دارند تسلیم نکنند، ما گفتیم این حق ندارند، ایشون میخواد به چیزی، نه حق دارند تسلیم نکنند، پس تأخیرشون به حق است. و اون مقدمه اولم این است، ادله از این انصراف داره، تأخیر به حق رو شامل نیست. و تأخیر المشتری به حق الخیار ینفی خیار البایه، این چه مشتری سمن رو تأخیر کرده به خاطر حق خیاری که داره، به سبب حق خیاری که داره، این تأخیر براش میاد، میتونه تأخیر بندازه. ما میگیم نه ها، ربطی نداره به اینها به هم، شما حق خیار داری یعنی عقد و فسخ کن، تأخیر به عین متعلقه، عینو باید به طرف بدی. ایشون میگه نه، عین با خیار با هم ارتباط دارن، وقتی طرف خیار داشت یعنی میتونه عین رو هم مانع بشه. تأخیر المشتری، این چه مشتری تأخیر کند سمن رو نده در بایه هم به شرح ایزن، این چه مشتری سمن رو تأخیر ندهد به خاطر حق خیار، این نفی میکنه خیار بایه رو در بحث خیار تأخیر. چرا نفی میکنه؟ چون چه بایه زمان خیار تأخیر داره، چه تأخیر مشتری به حق نباشه. وقتی تأخیر مشتری به حقه، بایه خیار تأخیر ندارد. خب این دوتا مقدمه که شما فرمودید یه مقدارم میتونید توضیح بدید؟ میشه بله مقدمه دوم رو که از احکام الخیاره یه مقدار توضیح میده. و توضیح زالج ما ذکره فی التذکره، توضیح این مطلب همونیست که خود علامه در تذکره فرموده. فی احکام الخیار چی فرموده علامه؟ من انهو، ببینید حرفای علامه رو، این حرفا رو ما قبول نداریم، ما در بحث‌های بعدی مطرح خواهیم کرد در احکام الخیار. ایشون می‌فرماید لا یجب علی البایه تسلیم المبی، بر بایه واجب نیست مبی رو تسلیم کنه، ولا علی المشتری تسلیم الزمان، کی فی زمان الخیار. حتی ادامش نکته می‌فرماید مال غیرها با عقد چه فروختی، به ملک او در اومد، میگه نه این حقو داری تسلیم نکنی. ولو تبرع احدهما بالتسلیم، اگر یکی متبرعاً تسلیم کرد، با اینکه حق داشت تسلیم نکنه، متبرعاً تسلیم کرد، لم یبطل خیاره، بله خیارش باطل نمیشه. اما لا یجبر الاخر الا تسلیم ما فی یده، اون طرف مقابل رو نمیشه مجبور بشه بر اینکه مجبور نمیتونم بکنم بر اونچه در دستشه تسلیم کنه. من بایه مبی رو دادم در اون زمان خیار، اون به مشتری نمیتونم بگم سمن رو بده، تا باید صبر کنم خیار منقضی بشه بعد سمن رو مو بگیرم ازش. حتی ولهو استرداد المدفوع، این میتونه پرداخت شده رو برگردونه، این بایه مبی رو داد میتونه مبی رو دوباره برگردونه ولو به طرف داد در زمان خیار، قضیتاً للخیار، همه اینها به خاطر اقتضای خیاره. خیار یعنی من هنوز حقم نسبت به این عین هست، چون حقم نسبت به این عین کاملاً قطع نشده، میتونم هنوز ملکیت چه به شما دادم ملک این رو یه مقدار محدود کنم، هنوز شما رو ممنوع از انتفاع کنم. قال بعض الشافعی، البته بعضی از شافعیه اومده گفته لیس له استردادو، دیگه اگر مالش دادی نمیتونی برگردون، چون مال او بود دیگه. و له اخذ ما عند صاحبه بدون رضا، البته از یه راه دیگری میتونی سمنت رو خلاصه تقاس کنی بگیری. له این فردی که داده رفته این تبرعا، له یعنی این متبرع، میتونه اونی که نزد صاحبش هست بدون رضایتش یه نحوهی بگیره. اینا شافعیه میگن، میگن شما فرشو چه دادی در زمان خیار، میتونستی ندی، دادی نمیتونی دیگه فرشو بگیری، باید چارهی به اندیشی سمنت رو ازش بگیری ولو بدون رضایتش. کمالو کانت تسلیم بعد لزوم البی، چنانچه انگار شما این فرشو تسلیم کرده ای به طرف بعد از اینکه بی لازم شد، یعنی بعد انقضای الخیار چجور تسلیم کنیم فرش رو، سمنت رو باید به زور ازش بگیری، اینجا هم به شرعه ایزن. خب این انتا، خب با این تبیینی که ما برای این شرط عرض شدیم، معلوم شد اینا میخوان این شرط رو ارجاع بدن به شرط اشتراط و تعجیل، یعنی شرط سوم. و هینه زن فوت و حاضل اشتراط، پس وت این شرط چی شد؟ می فرماید وت این شرط اینه ان ظاهر الاخبار، اگر شما روایات رو دوباره بررسی کنید، این آقای مشتری که پول رو نیاورده، رفته پول رو بیاره تا سه روز نیاورد، یعنی به ناحق نیاورد، باید می آورد. کون و عدم مجیء المشتری به سمن به غیر حق تأخیر، ظاهر این اخبار این است این که مشتری سمن رو نیاورد، نیاوردنش بدون حق تأخیر بوده، به ناحق بوده. خب این از یه طرف، اون همان مقدمه اول بود، مقدمه دوم و ذوالخیار له حق التأخیر. با توجه به این احکام الخیاری که علامه هلی در تذکره آورده، ذوالخیار حق تأخیر داره، میتونه تا خیار منقضی نشده میتونه ثمن طرف رو نده یا بایه مبیع طرف رو نده. و ظاهرها، ظاهر این اخبار این است که کون و عدم الاقباز البایع لعدم قبض الثمن لا لحق له فی عدم الاقباز. این که من مبی رو با مشتری ندادم، یه وقت مبی رو به مشتری ندادم به خاطر اینکه ثمن رو از او قبض نکردم، چون پول رو نیاورده مبی رو ندادم، نه به خاطر اینکه من حق دارم او رو مبی رو ندهم. میگه ظاهر اخبار این است من که مبی رو ندادم به خاطر اینکه ثمن رو نیاورده، نه جهت دیگری. زا عدم اقباز البایع لعدم قبض الثمن لا لحق له فی عدم. اینجا من حق دارم، من بایع چون در زمان خیاره حق دارم مبی رو بهش ندم، نه به خاطر چون ثمن رو به من نداده، چون در زمان خیاره. البته طبق مبنای علامه هلی در تذکره. والحاصل، خلاصه این توجیه اینه، ما میخواییم بگیم هر کجا خیار است انگار شرط تأخیر است، خیار مساوی با شرط تأخیر عوضه ای. والحاصل ان الخيار بمنزله تعجيل احد العوضين، به منزله این است یکی از عوضین شرط تعجیل داره، یعنی نسیه هست. اگر من مشتری خیار دارم، یعنی میتونم ثمن تو هنوز ندم، من بای خیار دارم یعنی میتونم مبیع تو هنوز ندم، پس شرط تعجیل انگار خیار. و فیه اشکال این تبیین این است همه این حرفا درست نیست، این حرفای شما زدید هیچ کدامش همه یعنی هیچ کدامش درست نیست، نه انصراف ادله رو قبول داریم نه حتی اون حکم الخیار رو قبول داریم. وقتی شما فروختید دیگه اوفو بالعقود اومده، پول طرف رو بده، مبیع طرف رو بده. اگر تسلیمم بشیم به این حرفاتون، پس چرا ملتزم نشدید؟ و فیه بعد تسلیم الحکم فی الخیار، بعد از اینکه این حکم رو در خیار تسلیم بشیم، این معناش این است تسلیم نیستیم ها، در احکام الخیار خواهد اومد بعد از فرض این تسلیم. و بعد تسلیم انصراف الاخبار، بعد از اینکه تسلیم بشیم، روایات انصراف دارد الا کن تأخیر به غیر حق، به اینکه تأخیر ثمن به ناحق بوده، چون تأخیر ثمن به ناحق بوده پس بایع حق تأخیر داره، روایات انصراف به این فرض داره. بعد از تسلیم این دو مقدمه ای که شما برای استدلال آورده اید، میگیم خب پس چرا به لوازمش عمل نکردید؟ انه ینبغی علی هذا القول، سزاوار است بنابر این قول کون و مبدا الثلاثه من حین التفرق. لوازمش اینه چه؟ البته این دیگه یه مقدار حرف عوض میشه با این مطلبی که شیخ الان میگه. ببینید اینا میگن اصلا خیار نداره، شیخ میگه خیار رو بعد از تفرق بیاریم باز کنیم، یعنی بگیم که اون سه روزی که حساب میکنیم بعد از این که خیار مجلس تمام شد، اون مبدأ این سه روز رو بعد از اون حساب کنیم. خب حرف اینها این نیست، حرف اینها این است اصلا خیار نداره. البته اشکال صحیحش این بود که شیخ بگه شما چه ملتزم نیستید، این حرف دیگری است شیخ آورده، میگه خب اگر این گونه میگویید حرف شما دو تا تفسیر داره، یه وقت این است اصلا خیار نداره، یه وقت نه خیار از اون اول زمان شروع نمیشه، اگر از اول زمان شروع نمیشه پس باید از تفرق شروع کنید، یا در خیار حیوان از سه روز بعد شروع کنید اون سه روز دو خیار تأخیر رو، چون خیار تأخیر بعد از سه روزه، اون اولین سه روزها برای خیار حیوانه، اون سه روز بعدش رو باید بیاید برای خیار تأخیر، یا این گونه، یا بیاد بگید اصلا خیار تأخیری در حیوان نیست. کون و مبدع سلاسه من حین تفرق و کون هازل خیار مختصن به غیر حیوان، و همچنین این خیار باید مختص به غیر حیوان باشه. در خیار حیوان نباید خیار تأخیر داشته باشیم. چرا؟ چون شما فرمودید اگر خیار باشه خیار تأخیر نیست. در خیار حیوان چه سه روز کاملش خیاره، پس خیار تأخیر نباید باشه. ما اتفاقهم علا ثبوته فی، با اینکه همه فقها اتفاق دارند بر ثبوت خیار تأخیر در خیار حیوان، شما به لوازم حرفتون چه ملتزم نشده اید. چمایز هر من المختلف، از کتاب علامه لی در مختلف و شیعه همین ظاهر میشه چه اجماعیه. آقای علامه اون بیاناتتون رو در خیار حیوان چرا اجرا نکردید؟ بله در صدوق در بحث کنیز فروشی گفته خیار تأخیر بعد از یک ماهه، یعنی از یک ماه پول و نیاورد شما میتونید فسخ کنید. این البته این رو آوردن مخالف در قضیه نیست، اون خیار تأخیر رو در کنیز سه روز نمیدونه، یک ماه میدونه، اون بحثش اصلا جدا میشه، این مخالف شمرده نمیشه. و این ذهب از صدوق الی کون الخیار فی الجاریه بعد شهر، ولو صدوق قائل شده چه در بحث کنیز خیار تأخیر بعد از یک ماه، الا مجر بیاییم حرف علامه حلی رو در تحریر طور دیگری معنا کنیم. من یه مقدار اشاره کردم، ببینید یه وقت میگیم اگر فرد خیار داره غیر از خیار تأخیر دیگه خیار تأخیری نیست، یه وقت بحث سلب کلی میکنیم میگیم اصلا خیار تأخیر نیست، یه وقت میگیم نه در اون زمان خیار خیار تأخیر نیست، یعنی خیار تأخیر برای این فرد است اما بعد انقضای اون خیار این خیار تأخیر شروع میشه قوانینش. مثلا خیار حیوان رو شما فرض کن، در این خیار حیوان اون سه روز اول که میتونه پولو نده، چون اون سه روز اول طبق بیان علامه حلی میتونه سمن رو نده چون خیار داره. این خیار تأخیر بعد از سه روز شروع میشه، از روز چهارم شروع میشه تا سه روز سمن رو نیاورد برای این بایه خیار تأخیر بیاد. مگر اینکه مراد علامه از اینکه شرط خیار تأخیری نس خیار نداشته باشی این است، نمیخواد در مقام بیان عدم الخیار نیست، در مقام بیان نحوه خیار، نحوه کیفیت خیار این است خیار دیگری نباشد. الا ان یراد بما فی التحریر، مگر اینکه اراده بشود اونی که در تحریر هست به اینکه عدم ثبوت خیار تأخیر مادام الخیار ثابتا لأحدهما، خیار تأخیر ثابت نیست، نه اینکه کلا باطل میشه، نمیاد هنوز خیار تأخیر اون زمانی که خیار دیگری برای احدهما هست. پس این موقع اگر این گونه توجیه کنیم فلا ینافی ثبوته فی الحیوان بعد از ثلاثه، پس دیگه منافات ندارد این خیار تأخیر برای حیوانم بشود بعد از سه روز، یعنی از سه روز به بعد اون خیار تأخیر قواعدش اجرا بشه، تا روز ششم اگر سمن رو نیاورد بایه بتونه خیارش رو اعمال کنه. مگر مراد علامه حلی این باشه دیگه اون حرف دیگریست. اینم الا ان یراد، اینم حرف درستی نیست، چون فقها بازم به این ملتزم نشدن. خب تفصیلی در اینجا داده شده چه انشاءالله این تفصیل رو فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.